بسم الله الرحمن الرحیم. تذنیبون دنباله بحث نهی در عبادات و معاملات که صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه فرمودن نهی در عبادات موجب فساد، در معاملات نه. یه نکته ای رو ابو حنیفه و شیبانی گفته، شیبانی تلمیذ ابو حنیفه هست و این نه به این معناست حالا اینجا نقل میشه بگید ارزشی برای کلام این هاست و نه، که خودشون انسانهای فاسقی بودن و نباید انسان به همین سادگی هم تو کلامی کسی رو بهش اهمیت بده، مگر یه نکته علمی خاصی توش باشه که اینجا الان همینطوره. نمیخوام بگیم اینا جایگاه خوبی داشتن، نه، اما یه مطلبی رو گفتن، مطلبش رو شما منهای گوینده ببینید مطلب رو میتونید بپذیرید یا نه. و جالبه که این مطلب رو فخر المحققین فرزند علامه هلی پذیرفتن. یه مطلب این برای ما جالب میشه که یک عالم بزرگ شیعه پذیرفتن کلام ابو حنیفه رو، گفتن کلام صحیح است. بعد کم کم میبینیم خدا آخوندم قبول دارن، البته آخوند با یه تفصیلاتی که میدن میگن کلام درستی است. اینه که بحث یه مقدار سخت میشه، ما هم 3-4 تا ایراد به کلامه ایشون داریم، لذا اجازه بدید که همتی که دارم صحبت میکنم به هر جا رسید همون جا ایراد رو بگم، ولی بخوام بحث رو تمام بکنیم بعد بخوام ایراد رو بگیم مجددن باید هی تکرار بکنیم که ایشون چیه میخواستن بفرمان. متشکرم. خب آقای ابو حنیفه و آقای شیبانی چی گفتن؟ گفتن نهی دلالت بر صحت داره، همه میگن دلالت بر فساد، بعضی هم میگن دلالت نداره بر فساد. اینا اصلا عکسشو گفتن، گفتن اصلا نهی دلیل بر اینه که این معامله یا عبادت صحیحه. گفتن بعد فخر المحققین هم تبعیت کردند و بعدم جناب آخوندم میگن تو معاملات همینطور است که این آقایون دارن میگن، میگن تو معاملات نه دلالت بر صحت داره. ما همینجا یه ایراد بگیریم که منظورشون از این دلالت، خود لفظ دلالت اگه باشه غلطه، و بعد که میریم دنبال میکنیم میبینیم منظورشون از دلالت کاشفیته. ای کاش این جمله رو میگفتن تا ما اینقدر وقت نگذاریم ای نگاه کنیم چی میخوام بگم. دلالت یعنی یه چیزی دلیل میشه، برای مثل جاپا که میگن دلیل است، یعنی اثبات میکنه دیگه، دلالت اثباته. یا میشه بگیم نه دلالت دارد بر صحت، یعنی اثبات کنه صحت معامله را، که دیگه خیلی غلطه، غلطش هم فاحشه، واضح هم هست. مگه میشه یک شخصیت مثل فخر المحققی یه حرف رو بزنه؟ بعد که خوب بررسی میکنه میبینیم یه چیز دیگه دارن میگن، اسمشو کلمشو یه چیز، حالا علت اینم که کلمه رو دارن اشتباه استفاده میکنن بخواد که ابو حنیفه اشتباه کرده، اومده گفته دلالت دارد نه بر صحت. اینجا پس دقت کنید که ما دیگه بحث کاشفیت رو میخوام بگیم، نهی کاشف از صحت معامل است، اما ربطی نداره با صحت. نه اهم نه اهمه. ببینید وقتی میگیم کاشفه است یعنی این نهی، حالا توضیحشو میدیم که چی تو کاشفه است. کاشف از نیست که این معامله صحیح بوده بدون اینکه خود نهی مؤثره در صحت باشه، صحتش از یه چیز دیگه است. اما اگه گفتیم نهی دلالت بر صحت داره، معنیش نیست که خود این نهی داره تأثیر میذاره روی صحت. میگم دلیل صحت معامله چیه؟ شما میگه نهی. این غلطه. این نه نه سبب که دوباره میره یه اصطلاح خاصی داره که باید بگی سبب وقتی میاد مسبب میاد، وقتی نبود نمیاد. نه خب اصلا نمیخوام اینا رو الان بگم، الان دیگه توضیح دادم که دارم میگم منظورم همینه. کاشفیت یعنی بدون تأثیر گذاری در روی صحت، هیچی تأثیر نداره روی صحت. هم وقتی گفتیم دلیل است، دلیل یعنی تأثیر داره. نه تأثیر به نحو سببیت که اگه باشه درست اگه نه، نه تأثیر داره. مثل همی که میگم دلیل صحت امام رسیم که روایت دلیل اینه و یعنی این روایت تأثیر گذاشت. اگه روایت نداشتی که نمیگفتیم صحیح، میگفت دلیل روایت هست، دلیل آیه قرآنه، دلیل مؤثر است. ولیکن کاشف نه، میگن این نه که اینجا اومد کشف از این میکنه که این معامله صحیح بوده و صحیح هست، اما ربطی به این معنی که تأثیر روی صحت رو بگذاره دم نداره. صحتش معامله از یه جای دیگه گرفته. بله بله علت، بله تا اینجاشو بگید و بگید دلیل همین رو بگید. شما تا همینجاشو بیاد جلو بگید دلیل صحت معامله یکی از ادله اربعه هست. هم علت بگید، من میگم دلیل، حالا دلیل بگید اسمش رو بخواد علت بذاره. یه بارم گفتی سبب، سببم طوری نیست، اما سبب اخصه، اما تأثیر گذار است. کتاب و سنت و اجماع و عقل اینا ادله صحت معامله هست، که اگه یک کدوم از اینا باشه بگو معامله صحیح است به خاطر اجماع، به خاطر اینجا. الان وقتی که میگن که نه دلالت بر صحت داره، انسان این توهم رو میکنه که اگه اینه کو، آخه نه که دلالت بر صحت نمیکنه که، بگید ام دلالت بر صحت میکنه، این که خیلی فسادش واضحه. فوری بعد که میریم جلو میریم منظورشون از دلیل کاشفیت. حالا چی شده؟ هی هم اینا تکرار کردن، گفتم ریشه رو خشت اول آقای ابو حنیفه کج گذاشته، اونا چون اطلاعی کافی از این نکات نداشتن. هم تو گفته نه تنها دلالت بر فساد نداره، بلکه دلالت بر صحت هم داره. حالا به این بیانم عرض کنیم، نم خوبه رو این فکر بکنید. اون وقتی میگم نه دلالت بر فساد داره چی میگیم؟ میگم دلالت داره یعنی چی؟ یعنی تأثیر گذاره دیگه، یعنی خود این نهیه میاد موجب فساد معامله میشه. آقای ابو حنیفه عکسشو میگه، میگه نخه نه تنها دلالت بلکه دلالت بر صحت. اینه که دارم میگم نمیشه تو فسادشو میشه گفت، بگیم چون شارع نه کرد از بیع وقتن ندا، این نه دلالت بر فساد داره، اما دلالت بر صحت رو نمیشه گفت. خب کاشفیت رو بگیم قشنگتره، اما حالا تو کاشفیتش هم ما ایراد داریم. بذارید الان کاشفیت اول توضیح بدم که آقایون چی میگن، زود رد نکنیم. اول کلامشون یه مقدار این فخر و محققین که شخصیتی کمی نیستن، چی تو گفتن نه کاشف از حالا یا دلیل از برای صحت. یه بیان علمی خیلی قشنگی داره که این آخون هم پسندیدن. با بیانهای مختلف هم ذکر شده. می فرمان هر چیزی که نهی از اون می شود باید مقدور مکلف باشه. یه چیز غیر مقدوره که نهی نمی کنن. مثلا طیران الاسما که مقدور مکلف نیست میشه نهی ازش بکنه؟ اصلا معقول نیست. اگه یه چیز نهی کردند این دلیل بر اینه که اون کار مقدور مکلفه. این یه قانون. حالا از این قانون بیاد تو بحث خودمون استفاده کنیم. نهی در معامله ما سه رقم داریم. نهی از سبب داریم، نهی از مسبب داریم، نهی از تسبیب داریم. تسبیب یعنی ایجاد اثر از طریق سبب. مجموع سبب مسبب رو میگن تسبیب. ما تو فارسی میگیم سبب سازی، اینو میگن تسبیب. که سبب رو ایجاد میکنیم تا از طریق سبب به معلولش دسترسی پیدا بکنیم. نهی در معامله سه رقمه. از این سه تا کدومش مقدور مکلف است؟ ببینید سبب معامله مقدور منه یا مسببش یا تسبیب؟ سبب مقدور منه. یعنی اگر شارع نهی کرد از ایجاد سبب و گفته نگو به تو که سبب است، من میتونم سبب دیگه سببشو با لفظ من میتونم ایجاد بکنم، اینو قدرت دارم، اینو میتونه شارع نهی بکنه، بگه آی مکلف شما که میتونی حرف بزنی این حرفا نزن، نگو به تو که وقتا ندار. اما وقتی من گفتم به تو، اثر به تو که نقل و انتقال است در اختیار من دیگه نیست، اون دیگه مقدور من نیست، من نمیتونم جلوشو بگیرم، نمیتونم ردش کنم، من فقط لفظو میتونستم بگم، لفظو گفتم، اثرش که نقل و انتقال خود به خود محقق میشه. اینه که میگیم مسبب در اختیار انسان نیست، جمع بین سبب و مسبب در اختیار نیست. اون جمعش هم به خاطر اون یه لنگشه که آیا مجموع سبب مسبب که اسمشو تسبیب میذاریم مجموعش در اختیار مکلفه؟ میگیم نه، اونی که فقط در اختیار مکلفه فقط سببه. خب وقتی که مکلف نمیتواند مسبب رو ایجاد بکنه و نمیتونه تسبیب رو ایجاد بکنه، نتیجه اینه که اگه شارع نهی کرد معلوم شد که اون مسببه یا تسبیبه صحیح هست، یعنی قدرت داره بر انجام. این نتیجه یک کلام. حالا این در صورتی است که ما نهی روی مسبب بیاریم یا روی تسبیب بیاریم. اما اگه نهی روی سبب آوردیم، اشاره گفت سبب رو ایجاد نکن، یعنی این کلام رو به زبان جاری نکن. نهی از سبب چرا؟ اون چون در اختیار مکلف هست، اشاره وقتی نهیش میکنه یعنی مکلف قدرت دارد که سبب باطل رو ایجاد بکنه. اون میتونه، چون قدرت دارد که بگه به تو، اما به تو یه باطل رو، اینو شاره نهیش. پس دقت داشته باشید فرق بین نهی از سبب و نهی از مسبب و تسبیب همینه که شاره نمیتونه به مکلف بگوید مسبب رو ایجاد نگو. مکلف میگه مسبب در اختیار من نیست، اون که در اختیار منه من سببشه، اما مسبب در اختیار من نیست، تسبیب هم در اختیار من نیست. وقتی شارع نتونست نهی بکنه، پس اگه نهی کرد این دلیل است یا ما میگیم کاشف از اینه که این معامله درست است. چون مکلف قدرت ندارد بر مسبب باطل، میشه بگیم که نقل و انتقال باطل، یکی نمیشه یا تسبیب باطل، اونم نده، اصلا این خارج از اختیار مکلف. فقط در یه صورت درسته که نهی رو بگیم روی سبب اومده، مثلا وقتم ندا ما شاره بگید آقای مغازه دار وقت اذان گفتن روز جمعه دیگه نگو بهتون. وقتی نهی از سبب کرد، حالا آقای مغازه دار قدرت دارد بر ایجاد سبب؟ ایجاد سبب باطل، بله ایجاد میتونه. وقتی که میتواند، پس نتیجه اینه که میتونی بگیم نهی شارع دلالت بر فسادش میکنه. این خلاصه کلام آیه. ایرادی که اینجا هست اینه که نهی اگر از روی مسبب شد، نهی از مسبب کرد یا نهی از تسبیب، این بعد میگرده به نهی از سبب. چرا؟ ما یه قانون خوندیم تو فلسفه که ما ینتهی بل اختیار فهو اختیاری و لا ینافل اختیار. حالا اینجا تو بحث ما فرض میکنیم که نهی از مسبب است یا نهی از تسبیبه. میگیم نهی از مسبب در اختیار مکلف، قدرت داره مکلف که مسبب رو ایجاد نکنه. چطوری قدرت داره؟ به این که اون سببش رو به زبان جاری نکنه. وقتی شاعر میگه نقل انتقال نده، معناش اینه که به تو نگو. این مثل اینه که میگن روح حیوان از بدن بیرون نکن، این معنیش نیست که ذبحش نکن. نه اینکه بگی که چون شاعر گفته روح بیرون نکن، روح بیرون کردنم که در اختیار مکلف نیست که. پس دلیل بر این است که این روح تو بدن گوسفند هست. نه خیر، اصلا این حرفا چیه داری میذاری؟ بگید وقتی شاعر میگه روح از بدن گوسفند جدا نکن، یعنی ذبحش کن، میاد سر سبب که سببش ایجاد نکن. و اینا یه مقدار بازی با الفاظه که ما بخوایم بگیم که نهی در مقابله موجب صحت است، حالا یا به عنوان دلیل بگیم یا کاشف بگیم، نمیشه اینا رو گفت. خب این یه مطلب. نکته دوم، آخون میفرمان نهی از سبب رو هم ما میگوییم منافات با صحت نداره. قبلا صحبتش کردم، یعنی اگه شاعر گفت این معامله رو لفظش ایجاد نکن، یا اصلا نمیخواد بگه که معامله صحیح است یا فاسد، ساکت از اون. اهم از اینه که معامله صحیح باشد یا نه. پس نه چیه اثرش؟ فقط حرمت رو میرسه. وقتی میگه ضر البیع، معنیش اینه که اگه گفتی به تو یه کار حرام انجام دادی. اما از نظر صحت و فساد اهمه، ممکنه صحیح باشه معامله، ممکنه فساد باشه، باید بررسی بکنه. ایرادی که اینجا به کلام ایشون هست اینه که نهی در معامله میاد روی اثر شاخص معامله. اثر درشت معامله چیه؟ نقل و انتقال. مثلا اثر درشت نکاح چیه؟ خب میگه جماع. او اثر درشت است که اگه نهی کرد میاد روی همه اثر. حرمت علیکم امهاتکم به خاطر همین بود، یه مطمئن از اثر درشتش. نه اینکه بگیم امهات براتون حرامه، یعنی نگاه نمیتونید به مادرانتون بکنید، کسی اینو نگفت. وقتی میگه معامله را انجام نده، اثر اصلی یعنی مقصود اوغلا از معامله چیه؟ ثواب بردنه؟ یعنی کسی میگه من دارم قید و فروش میکنم برای اینکه اهل یالم نیاز نداشته باشند و ثواب میخوام ببرم. اینا توش هست و نمیگن نیست، اما اینا اثر فرعیه. اثر اصلی معامله نقل و انتقال، که میخواد جنس رو بفروشه، اون مشتری میخواد جنس رو بگیره، بعد میخواد تو جنس تصرف بکنه. وقتی شاهد گفت ما عمل را انجام نده، صاحب میاد با همه اثر درشتش که همین نقل انتقال، یعنی نقل انتقال شاهد رضایت بهش نمیده. فقط گفتن ما دستکاری نکنیم فکر عوام مردم رو، دیگه دستکاری نکنیم، نخواهیم هی دقت های عقلی بکنیم. اینه حالا هر کی صدا بزنید تو بازار بگید وقتی بهش میگن معامله رو انجام نده یعنی باطل. خود شما که روحانی هستید میگید مغازه بگید معامله نده، خود فوری میگه مگه باطله، فوری میاد رو اون. به خلاف عبادات، عبادات اثر درشت عبادات نقل انتقاد که نیست. کسی که نماز میخونه مقصد اصلیش تقرب به خداست، تحصیل حسنات. اونجایی که نهی شد معناش اینه که این تقرب به خدا پیدا نمی کنی، حسنه توش نیست. اونجا اثر درشت عبادات چیز دیگر. اینم ما قبلا گفتیم که اگر معامله رو شارع نهی کرد، نهی در معامله یعنی نهی از انتقال، به دنبال نهی از انتقال میگیم آیا حالا که نقل انتقال نشد کار حرام هم مرتکب شده یا نه؟ اونو گفتیم شک داریم، ممکنه اونو جدش اهم بگیریم. بگم یک کسی میگوید کار حرام مرتکب شده، ممکنه بگوید نه کار حرام مرتکب نشد. خب تا اینجا آخوند برگردیم سر کلام آخوند. آخوند فرمودن در عبادات کلام جناب ابو حنیفه و شیبانی درست است، یعنی تا نهی در یک معامله میشه، نهی در معامله دلیل بر صحت معامله هست، که ما این دوتا اراده اینجا داشتیم. حالا برگردیم ادامه کلامشون. نهی در عبادات چیتون؟ عبادات میدونی دو رقمه، یه عباداتی داریم عبادات ذاتی یعنی ذاتن عبادته، یه عباداتی داریم که عبادات عرضیست. این فرقش هم عرض بکنن. عبادت ذاتی که مثال تا میخوان بزنن سجود رو مثال بزنن، یا سجده برای خدا عبادت ذاتیست. منظورش از عبادت ذاتی اینه که لازم نیست شارع امر بکنه بگه سجده بکن، نه، ذاتن این تعظیم در مقابل خدا عبادت. اما عبادت های عرضی مثل نماز، روزه، حج، اینا همش عبادت عرضی که اگه شارع امر کرده باشه عبادت هست، اگه امر نکرده باشه نه دیگه عبادت نیست. لذا فرق عبادت ذاتی و عرضی تو امتثال خیلی روشنه. تو عبادت های ذاتی مکلف قصد میکنن خود فعل رو، خود سجده رو، میگه من قصد نمیخوام سجده کنم. اما تو عبادت های عرضی باید قصد بکنید امتثال امر رو، وقتی میخواد نماز بخونه، وقتی عبادت هایی که میگه من امر الهی رو دارم امتثال میکنم. این فرقش خیلی زیاده. تو عبادت های ذاتی که امر وجود نداره، که وقتی امر وجود نداره مکلف نمیخواد قصد امتثال بکنه. عبادت های عرضی چرا؟ چون امر الهی روشه مکلف باید قصد امتثال بکنه. خب با توجه به این نکات حالا ببینیم آخوند چی میفرمون. میگن اگه شارع نهی کرد از یک عبادت ذاتی، من مثال میزنم به این که به حائض گفت سجده نکن، در حین حیض سجده نکن، نهی کرد از یه عبادت ذاتی، خب این خانم مکلف آیا قدرت دارد بر این که سجده باطل انجام بده یا نه؟ خب قدرت داره، با اینکه نهی کرده این چون ذاتن میتونه نه سجده رو انجام بده، نیاز به امر که نداره که. پس اینجا نه دلالت بر فساد دارد، چون قدرت هست، چون خانم مکلف قدرت داره که این سجده رو انجام بده، سجده باطل رو، چون قدرت داره ما خاطرمون دیگه جمع است که میگفتیم مکلف عملی رو ازش نهی میکنن که قدرت باید داشته باشه، اونجا هم قدرت داره، زن حائض میتونه در حال حیض بازم سجده بکنه، شارع هم همین رو نهیش کرده، یه سجده نکن. این خیلی ساده از این رد میشه. اما بیان سر عباداتی که مثل نماز، که اونجا حتما باید شارع امر بکنه بعد نهی بکنه. مثلا نماز تو قصبی رو هم باید امر بکنه هم باید نهی بکنه، تا بگیم مکلف قدرت داره. و اگه امر شارع نکرده باشه به نماز تو قصب و فقط نهی کرده باشه، خب مکلف قدرت نداره بر انجام این. وقتی قدرت نداره چی تو نهی کرده است؟ یه اشکالش اینه. لذا آخوند میفرمام که برای اینکه مسئله را حلش بکنیم، ما از باب اجتماعی امر رو نهی میریم جلو. میگم صلات در قصر وقتی مقدور مکلف است که هم نهی شده باشه به خاطر قصرش و هم امر شده باشه به خاطر صلات. وقتی امر داره مکلف حالا میتونه، قدرت داره، یعنی قدرت داره که امتثال امر بکنه، این عملی که مقدورش است شارع نهی میکنه. و الا اگه امر روش نباشه دوره همون اشکال ابو حنیفه گرفته میشه. وقتی عملی امر ندارد چطور شارع نهی کرده؟ وقتی امر نداره یعنی قدرت نداره مکلف انجام بده، قدرت که نداشت اصلا نباید نهی روش بیاد. وقت دوره اشکالات گرفته میشه. خب بعد آخوند میگن که ما قبلا گفتیم که تو بحث نماز لازم نیست امر باشه تا بعد نهی بیاد، بلکه میگوییم عبادت نماز به این معناست که اگر عبادت بود عبادتش از ناحیه امر بود. یعنی لو امر الشارع به هذه الصلاة فی القصر لکانت الصلاة عبادت. اگه امر کرده بود، الان میگیم امر فعلی، الان دیگه بگید آیا شارع امر کرد؟ میگم نه، به این نماز تو قصر امر نکرده. اما اگه امر کرده بود امرش دیگه امر عبادی. خب با آخون میگیم که خوب بود اینجا محبوبیت ذاتی رو هم اضافه میکردیم. بحث گذشته با آخون گفتیم شما که مبناتون این بود محبوبیت ذاتی کافیه، پس اینجا چه دنبال امر میگردید؟ آیا میگود اگه امر داشت امر عبادی بود؟ نه، بگید امرم که نداشته باشه محبوبیت ذاتی کافیه. و اینکه دنبال امر دارید میگردید، این با مبنای شیخ بهایی جو در میاد نه با مبنای شما. اما یه اشکال عمده ای که به ابو حنیفه هست و به تابعین اشکاله این اومدن گفتن اینه که اصلا نه دلالت بر صحت نداره، حتی کاش بر صحت هم نیست، بلکه نه میگوید عملی رو که شما در گذشته قدرت داشتی. خوب دقت کنید، من زمانشو خوب توضیح میدم. نه میگوید عملی رو که در گذشته برش قدرت داشتی از حال به بعد اجازه نداری انجام بدی. نه اینه منش. مثلا همین نماز تو قصر اگه شارع نه نمی کرد مکلف چکار میکرد؟ طبق اون امر اولی که به نماز شروع و اینسا تو هم مکان قصدیان نماز رو میخون. الان که شارع نهی کرده معناش چیه؟ معناش نیست که آقای مکلف در گذشته قبل از که من نهی بکنم میتونستی قدرت داشتی، از حال به بعد دیگه قدرت نداری. نه قدرت عقلی یا قدرت شرعی، ولی عقلا که دوره میتونه تو مکان قصدی بایستد نماز. خیلی هم که الان خوناشون قصدیه و اینجا نماز هم میخونه، میگن ما که خوندیم و شد. نه، شارع وقتی میگه نخون معناش اینه که من شرعن اجازه نمیدم دیگه از حال ببند. این من کجاش دلالت بر صحت میکنه؟ کجاش کاشف از صحته؟ حتی معنی کاشفیه، کاشفیت هم نیست. شارع در جلوش میگه، میگه نخون نماز. پس برمیگرده به اون فسادی که در گذشته گفتی، نه صحت. حالا ابو حنیفه یه حرفی زده سو گفته که نه دلالت بر صحت میکنه، ما اومدیم کلامش رو یه مقدار وجیهش کردیم، گفتیم منظورش کاشفیته. الان فهمیدیم حتی کاشف هم نیست. بس خیلی بحث واضحی هم هست. و همونطور که تا اول بحث گفتیم نه دلالت و بس صدره اصلا تو ذهنتون جا میخورید. مگه میشه دلالت و بس صدره بکنم؟ بعد یه مطلب میدید فخر و محققین هم گفتیم. بعد همینطور، بعد آخونده هم میگم تو معاملات همینطوره، درسته؟ دقت که میکنیم میریم نه، این مرد گذشته است. اگه نه نبود، اگه شارع نه نکرده بود از این عبادت، از این معامله، بله این معامله یا عبادت مقدور مکلف بود، مکلف میتونست انجام. اما الان با نهی شارع چه میگید؟ بازم میگه دلت واسه صحت داره؟ یا نه میگه چون شارع نه کرده دیگه حق نداره مکلف انجام بده؟ معامله ربوی ما چی میگیم؟ میگیم وقتی شارع نه کرد دلت واسه صحت داره؟ طبق نظر ابو حنیفه باید هم نمیگیم، بگیم نهی شارع دلت واسه صحت. خیلی حرف خنده داری میشه، کسی حرف رو نمیتونه بزنه. باید بگیم تا شارع نهی نکرده بود معامله ربوی صحیح بود، قرض میدادن ربا میخوردن میرفتن دنبال کارشون. اما از وقتی شارع نهی میکنه معناش اینه که من از حال به بعد دیگه این نقل انتقال رو بده اجازه نمیده. نهی دلت بر فساد داره، نهی دلت بر صحت. این هم صحبت آخره. بعد یه عبارت آخون تو حاشیه دارن، بحث فردامون عبارت تو حاشیهشون رو نگاه بکنید. مثل اینکه دورهای بعد خود آخون، چون حدودا 9 دوره میدونین آخوند خراسانی 9 دوره اصول فرمودن، لذا دورهای بعدشون یه نکات دیگه به ذهنشون رسست تو حاشیه کفایه.